المپیک پیش رو قطعی بکنن، به عنوان تیم شمشیر بازی شرکت بکنن. به هر حال حضور تیمی میتونه فرصت و موقعیت بسیار خوبی هم باشه برای بچه‌های سابریست ما، سابریست هایی که در المپیک ریو تونستن به خوبی بدرخشن و این درخشش وضعیت امروز رو پدید آورده. خیلی ها پیگیر شمشیر بازی هستن، خیلی ها دنبال میکنن اتفاقات ریز و درشت اون رو و همه هم امیدوار هستیم که شرایط به سمتی بره که سابریست های ما بتونن انشاءالله در بازی های المپیک هم عملکرد خوبی داشته باشن. این ماجرا یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه اتفاقی هست که توی این چند ماه دو سه ماه اخیر در واقع ما به شکل خیلی ویژه‌تر در چین شاهدش بودیم و در کشور خودمون هم تا یه چند روز گذشته حاشیه آفریده. بحث ویروس کرونا و شیوع اون به نقاط مختلف منجر شده که میزبانی بازی‌ها برای سه مرتبه تغییر بکنه و برای برگزاری همین رویداد که به هر حال نقش انتخابی المپیک رو هم داره، مسئولان فدراسیون جهانی با نوعی چالش روبرو بشن که امیدواریم هر چه سریعتر داستان به سرانجام برسه. به هر حال ما حضور پیدا کردیم در المپیک و این حضور امیدواریم که بدون حاشیه و بدون دردسر باشه و بچهای سابریست ما بتونن این مسیر رو به راحتی طی بکنن. پیمان فخری هم اشاره کرد که تقریبا دیگه حضور ایشون در کنار تیم برای مسابقات لوکسامبورگ غیر ممکن هست و امیدواریم بچه‌ها در نبود پیمان فخری دچار مشکل نشن. سه نفری که ما اونجا داریم بتونن امتیاز و نتایج لازم رو کسب بکنن. پانزده و 32 دقیقه و همچنان شما شنونده رادیو ورزش هستید و امیدوارم که برنامه ورزش ایران با موضوع شمشیربازی مورد توجهتون واقع شده باشه. یه تماس تلفنی قبل از گفتگو با پیمان فخری یکی از شنونده ها برقرار کرده بود و راجع به مسیر پیش روی برای بچه های المپیان ما سوال کرده بود که اونجا وضعیت چگونه هست، ما قرار هست که مقابل چه رقبایی در بخش تیمی شرکت بکنیم، شانسمون چه میزان هست، آیا الان میتونیم مدعی بشیم که کسب مدال هم میتونه در دسترس باشه یا این ماجرا یک موضوع جداگانه و اصطلاحاً علاهده هست. بریم به سراغ جناب پورسلمان عزیز. آقای پورسلمان، همین سوال رو فکر کنم شما پاسخ بدید، خیلی میتونه به فضای برنامه ما کمک بکنه.
خواهش میکنم. ببینین، ما تا اینجای کار ورزشکارانی رو از مجارستان، آلمان، امریکا، کره جنوبی، روسیه در پیش رو داریم، یعنی هم در بخش انفرادی هم بخش تیمی این ورزشکارانی هستن که الان رنکینگ دار هستن، رده بندی دار هستن و جز تیمایی هستن که به حال رقبای جدی ما حساب میان. ایتالیایی ها هستن، فرانسوی ها هستن. ما در آسیا فقط کره جنوبی ها رو داریم، وگرنه خیلی رقیب جدی در آسیا نداریم. اروپایی ها هستن که رقبای جدی ما هستن، از اونور قاره دور هم امریکا هستش که درخشش داره تو هسته حساب و ما باید با ورزشکاران از این کشورها مبارزه بکنیم. اما اجازه بدیم که تا مسابقات تموم نشده و رسما نتایج آخرین دریافت سهمیه به دست اون نرسه ما اجازه نداشته باشیم در مورد رقبا. در ضمن این که من اشاره کردم توی بحث انفرادی و تیمی بین قرعه های 1 و 2 و 3 و 4 و 4 و 5 اینها قرعه کشی خواهد شد و ممکنه خیلی جابجایی اتفاق بیفته و ممکنه هم نیفته. لذا ما آخرین لحظه نمیدونیم دقیقاً کی و چه تیمی خواهد بود، ولی میتونیم که آماری از کسایی که رنکینگ دارن و رده بندیشون منجر به سرکست سهمیه بشه داریم که انشالله در برنامه آتی من بهتر و دقیق‌تر خدمتتون خواهم بود.
خب توی بخش تیمی من الان در واقع صفحه رده‌بندی فدراسیون جهانی پیش روم هست. کره جنوبی اول، مجارستان دوم، ایتالیا سوم، آلمان چهارم و ایران هم با 258 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفته. خب اختلاف کره با بقیه خیلی زیاده، تقریبا 100 تا بیش از در واقع 100 امتیاز از مجارستان جلوتر هستش. امتیاز مجارستان و ایتالیا به هم دیگه نزدیکه و امتیاز آلمان و ایران هم در جایگاه چهارم و پنجم به هم دیگه نزدیکه. حالا من سوالم دقیقاً در همین مسیر هستش که ما توی رویدادهای اخیرمون چهارم پنجم رو معمولاً حالا نه یکی در میان، اما مثلا هر دو تا سه تا رویداد چهارم پنجم با هم دیگه تجربه کردیم، حالا با آلمان یا با دیگر تیم ها. سوال من این هست که با همین نتایج و با همین جایگاه ما اولا مدالی در رویدادی مثل المپیک نمیتونیم بگیریم، مگر اینکه یک قدم نسبتا بلند رو برداریم. ما الان با ایتالیا نزدیک مثلا 50 امتیاز فاصله داریم. این رو شما چطور میبینید؟ آیا واقعا در دسترس هست رسیدن مثلا به جایگاه سوم؟ سه و چهار که برنز مشترک دارن، درسته؟
بله.
خب برنز مشترک داشته باشن ما حتی به آلمان هم میتونیم نزدیک بشیم. شدنی هست به نظرتون؟
ما برنز مشترک نداریم در المپیک.
آه، برنز مشترک نداریم؟
نه.
خب نداریم، پس در واقع ما عملا با تیم سوم نزدیک 50 امتیاز فاصله داریم.
بله. ببین من اشاره بکنم بین یک و دو که در المپیک اگه بخوام به این شکل برگزار بکنیم، یک با چهار بازی میکنه، سه با دو در اون قسمتی که فینال داریم. ولی در المپیک ما یک و دو بینشون قرعه کشی خواهد شد. سه و چهار بینشون قرعه کشی خواهد شد. یعنی ما ممکنه یک با یک با چهار بازی کنه یا یک با سه بازی بکنه. چون جایگاه ها دو تا پشت هم دیگه قرعه کشی خواهند شد.
پس در واقع شما معتقد هستید که عملا سه تای بالای جدول لزوما سه تایی نیستن که میتونن برن بالا، به خاطر اینکه با هم دیگه برخورد میکنن.
ممکنه با هم برخورد بکنن.
آها. اگر بنا این باشه خب پس ما میتونیم بالا بریم. اما اگر این نباشه احتمالاً با اینا با چالش برخورد میکنیم.
چالش خواهیم کرد. بله. ما برای رسیدن به فینال یا یک چهارم نهایی باید با یکی از این تیم‌های قدرتمند مبارزه بکنیم، ولی خب کدومشون هستن هنوز مشخص نیست.
مشخص. متشکرم از شما. خیلی ممنونم جناب پورسلمان عزیز.
ممنون از اینکه وقت من دارین. آرزوی توفیق دارم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه هم میهنانم. ان شاءالله که این ویروس هم ریشه کن بشه و بتونیم این ویروس رو به راحتی شکست بدیم.
مراقب خودتون باشید. خداحافظتون باشه.
بزرگواریم. قربان شما.
درود همه شما مخاطبان گرامی برنامه ورزش ایران با موضوع شمشیربازی. میخوایم بریم به سراغ گفتگوی دیگر با جناب مسعود فتوحی که اتفاقا برادر محمد فتوحی است که یکی از ملی پوشان سابریست کشورمون هم هست. جناب فتوحی سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام، عرض سلام خدمت شما آقای درخشنده عزیز و همه همیهنان عزیزم در خدمتتون هستم.
آقا مسعود شما بزرگتر هستید یا آقا محمد؟
من بزرگتر
هستید. حالا همین رابطه محمد و مسعود در خانواده شما رو ما هم داریم و البته من بزرگتر هستم، اینجا محمد از مسعود بزرگتره.
بله.
خب آقا بریم به سراغ گفتگومون، از این حالت در واقع حالا گفتگوی ابتدایی خارج بشیم. اول از همه محمد فتوحی یکی از بچه‌های هست که به هر حال از سابریستای هست که توی چند سال اخیر نقش بسزایی داشته در موفقیت‌های شمشیربازی سابر ما و امروز ما می‌بینیم که تقریبا نزدیک به قطعیت هست حضور در المپیک و بچه‌ها دارن آماده میشن برای بازی‌های لوکزامبورگ. وضعیت رو خود شما چطور می‌بینید و آیا آن چیزی که امروز اتفاق افتاده می‌تونه نهایتاً منجر به کسب مدال بشود در بازی‌های المپیک توکیو؟
خدمتتون عرض کنم که بچه ها درست همه آماده هستن، کامل ریفورم هستن، دارن تمریناتشون رو ادامه میدن و بچه ها تاثیر زیادی دارن، ولی من همیشه میگم که همیشه آرزو میکردم که ما سه تا مثل های فخری داشته باشیم که بتونیم تو رشته فلورو افن بتونیم همینجور مثل سابیسا شکوفا باشن و کارهای غیر ممکن رو ممکن کنن. تمریناتشون که خیلی عالیه، تیم شکل گرفته، تیم تقریبا شده تیم، ماساژور دارن دیگه، الان رژیم میگیرن، رژیم تحت نظر هستن، یعنی تقریبا قبلا ما اینا نداشتیم. با فشارهای آقای فخری الان تیم تونسته شکل تیمو بگیره. الان هم که من دو ساعت پیش بعد از تمرین با محمد صحبت میکردم، تمرین بودن تو لهستان، تمریناتشون خیلی خوب بوده و مرتبم در تماس بودم با آقای فخری. فکر میکنم تیم چین و تایلند و خود لهستان هم اونجا هستن که دارن تمرین میکنم و انشالله اونجوری که گفت چهارشنبه میان لوکزامبورگ.
چهارشنبه بسیار. بله. خب بریم به سراغ بحث دیگر. شما داور هستید، در ورزش شمشیربازی دارید فعالیت میکنید و در هیئت یزد هم دارید کار میکنید. هیئت یزد هم یکی از هیئت‌هایی هست که به هر حال نقش بسزایی داشته در توسعه شمشیربازی ما. امروز وضعیت رو خود شما چطور میبینید؟
ببینید، هیئت شمشیربازی یزد حدودا 10 سالی که من نشستم همیشه خوب بوده، ولی اصلا الان من آمار از 10 سال پیش به شما اعلام کنم تا الان که من ریز به ریز آمار رو دارم، ما خیلی بهتر بودیم نسبت به لیول کشورمون بهتر بودیم. حالا که اینجا سال 20 سال رفتن و در حد دنیا الان دارن کار میکنن فرق میکنن، ولی ما مثلا قهرمان کشوری که میرفتیم از 12 نفری که اعزام میشدن و قهرمان کشوری حداقل 7-8 مدال میگرفتیم، ولی الان ما مثلا قهرمان کشوری آخرمون که همین دو ماه پیش انجام شد ما 12 تا اعزامی داشتیم و 3 تا مدال گرفتیم. متاسفانه من فکر میکنم برعکس آمارهایی که میدن ما داریم پس میریم به جایی که جلو داریم. و هیئت یزدم آقای دکتر نواب که با مشغله‌های پزشکی که دارن کمتر میتونن به صورت فیزیکی در خدمت شمشیربازی یزد باشن، ولی بقیه دارن کار میکنن، ولی اینجوری که من میبینم و تجربه من نشون میده و احساس میکنم اونجوری که باید و شاید نیست. ما هیئتمون پشت یکی دو تا اسم اصطلاحا قائم شده، ما مثلا محمد فتویی داریم که اصلا توی از تمرین نمی کنه، حسین جعفری تو افه داریم که اصلا توی از تمرین نمی کنه، و اینها میرن بالاخره بازیکنه که ملی هستن اوده خروجی خاصی. البته داریم آینده های مثل های شهریار بوزار که باید سرعت بیشتری داده بشه بهشون که بتونن بیام،
ولی تعداد نفرات کاهش پیدا کرده. منظورتون اینه درسته؟
بله بله.
خب همینجوری بحث رو نگه داریم. آقای دکتر نواب اعظم رئیس محترم هیئت شمشیربازی یزد الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض کردم خدمت همتون، خواهش میکنم. والا من همینجوری که فرمودن نمیدم اسم این آقایی که داشتن صحبت میکردن متوجه نشدم.
آقای مسعود فتوحی هستن.
آقای مسعود فتویی، همجور که خودشون فهمیدن ما مشغله پزشکی داریم. والا
شما مسعود فتویی که میشناسید که جناب نواب اعظم
هیئت شمشیربازی پشت چند تا اس قرار گرفته، در حالی که اینجوری نیست. والا من مشغله کاری دارم، رشتم جراحی فک و صورت هست و کار بیمارستانی دارم غیر از کار دانشکده تدریس، و تا اونجایی که تونستم کارهایی که باید انجام بدم مثل این که گرفتن زمین، مقدار پول برای ساختن یه مرکز شمشیربازی و تمرین برای بچه ها و قهرمان های عزیز و آقای فتویی هم که مرتب در جریان بودیم، اغلب جا هم که رفتن برنده بودن. خوشبختانه الان هم که آخرین صحبتی که باشون شد گویا توی کمپ هستن و خوشبختانه همونجا میمونن که این مشکل پیش نیاد به خاطر این کرونا ویروس، و انشالله که عضو تیم المپیک هم قرار میگیرن و میرن برام یک قهرمانی دیگه میارن.
خب آقای به نواب اعظم، اولا که جناب مسعود فتویی برادر آقا محمد فتویی، خب خودشون از داوران شمشیربازی هستن و قطعا با دغدغه هایی که به عنوان یه علاقه‌مند و به عنوان یه کارشناس شمشیربازی دارن نکاتی رو مطرح میکنن. البته
بله،
اول ما برای
درست میفرمایید، ولی اگر بدونید ایشون آقای محمد فتویی خودشون هم مسئولیا باشگاه دارن، ولی ما هم اینجا قهرمانای ملی و مربیایی داریم مثل آقای شیر، آقای صدیقی که اینا خودشون مربیای بین‌المللی هستن.
بله ما با شما این دوستان ما بارها گفتگو کردیم، اما نکته‌ای که حالا ایشون مطرح کردن آقای فتویی من فکر کنم بد نیست شما پاسخ بدید. اول اینکه میزان حضورتون شما در هیئت احیانا به دلیل همون دغدغه‌ها کم هست یا نظارتتون به اندازه کافی هست؟
ببینید ما یه گروهی داریم، در گروه واتساپ داریم که اونجا نوشتیم و صحبت میشه که اگر کسی کاری داره واقعا من در مطبم بازه، یا اگر حتی کار خصوصی داشته باشم میتونم حاضر بشم، ولی هیچ وقت بحثی نبوده. چند بار آقای فتویی در رسانه‌ها اعلام کردن که ما آقای دکتر نواب فقط یه جلسه دیدیم.
آقای دکتر شما اگه کسی باهاتون کار داره باید بیاد مطب؟
نه، گفتم اگر کار دارن میتونن منو صدا بزنن من بیام خدمتشون.
خب مگه رئیس هیئت نباید خودش حضور داشته باشه در هیئت؟ آقای نواب اعظم
بله.
مگه رئیس هیئت نباید توی هیئت حضور داشته باشه؟ مگه حتما کسی کار داشته باشه شما؟
چرا هیئت که هست ما.
نه میدونم هیئت هست اما شما به عنوان مسئول هیئت باید حضور داشته باشید. این که یه قاعده معلومه.
بله ما که حضور داریم همیشه.
شما میگید که من مطلب هستم.
بذارن ما در خدمتشون هستیم. جلسه گذاشتن مسئولش دبیر هیئت هستش که جلساتی بذاره و بگه قهرمانان احتیاج دارن که با شما صحبت کنن، یک درخواستایی دارن، من بیام در خدمتشون باشم، هر درخواستی دارن که میتونم انجام بده کنم انجام بده میکنم، هرچی هم نتونم که دیگه واقعا بهشون میگم واقعا در وضع من نیست که میتونم مثلا انجام بدم.
درست.
ولی ما تا حالا کوتاهی نکردیم برشون.
خب آقای فتوحی نظر شما چیه راجع به این قضیه؟ خب این آقای فتوحی نظرشون چی هست؟ بفرمایید فتوحی.
منم خدمت جناب دکتر سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر از نوابغ جراحی تو استان یزد ما هستن.
درود.
در واسطه جراحیشون که هیچ شک و تردیدی وجود نداره.
خب.
ازم به حضورت که فکر کنم آقای دکتر اصلا کلا منو کامل نشناسن. ولی حالا من خودم رو یه خود معرفی می‌کنم که متوجه بشم من بازیکن اسبق سیمبلی هستم. 3 تا مدال قهرمانی آسیا دارم. داور ملی و مربی ملی هستم. ازم به حضورتون که آقای دکتر ما خیلی تو همون گروهی هم که شما میفرمایید چند بار گفتیم آقا یه جلسه ای بذار، حدود الان 2 ماه و نیمه که این گروه ساخته شده و ما چند بار گفتیم آقا بیا این جلسه بذارید ما حضورا شما رو ببینیم و این آمارایی که ما داریم میگیم تعدیل شده مدال ما و سبک قهرمانی ما رو ما به شما ارائه کنیم. متاسفانه حالا به خاطر مشغله‌های زیادتون که این جلسه گذاشته نشده و ما تو هیئت شمشیربازی جناب درخشنده همه چیزمون، همه کار فنیمون، اقتصادیمون زوم شده رو یک نفر.
یعنی چه کسی دبیر؟
آقای صدیقی. آقای صدیقی دبیر هیئت هستن، آقای صدیقی مدیر فنی باشگاه دانشگاه آزاد هستن، آقای صدیقی مربی هستن، آقای صدیقی داور هستن، آقای صدیقی تیم اعزام میکنن، آقای صدیقی کمیته فنی میذارن، کمیته انضباطی میذارن و ما خیلی پتانسیل های دیگه ای داریم تو هیئت یزد که بچه ببین درآمدزایی برای ما نداره که من الان بخوام برای خودم بخوام کاری انجام بدم. برای ما کلا شمشیربازی حداقل نشته در استان ها و هیئت ها درآمدزایی نداره که ما ذاتا چون عرض استیم برای این ورزش دلمون میسوزه.
درسته.
دوست داریم همیشه یزدمون بالا باشه، همیشه سرافراز باشه. خدا نکرده آقای دکتر فکر نکنن که ما رو قصد و قرار نه پستی میخواییم نه چیزی میخواییم، خدا میدونه که ما چشم داشت به هیچی نداریم، فقط میخواییم که آمار روشن به آقای دکتر نواب داده شه و ایشون هم همه چی رو به یه نفر موکول نکنن. کمیته من چندین بار گفتم آقا بیا کمیته برگزار کمیته بذارید که حداقل قدیمی های شمشیربازی یزد بیان که این کمیته فعال بشن و بتونن که چند تا فکر انجام بدن که بتونن بهتر بشه برای یزد.
درست.
متاسفانه تا حالا ما موفق نشدیم.
خب آقای دکتر نواب از اول نکاتی که به جناب فتوحی اشاره کرد به نظرم در کل نکات غلطی نیست. آیا واقعا حالا همه این موارد واقعا وجود نداره امروز یا نه؟ این رو بعد شما پاسخ بدید. تمام مسئولیت ها رو شما سپردید به دوش دبیر هیئت و ارتباط مستقیم با خود در واقع حالا پیشکسوتان و کارشناسان احیانا ندارید یا سعی میکنید که راهکاری رو برای آینده انتخاب بکنید پیدا کنید؟
در اون فوتی من معذرت میخوام که نشناختم ایتون اول. خیلی خوشحالم که شما صحبت کردید و همه چیز رو باز کردید. اگر یادتون باشه تو گروه من چندین بار اعلام کردم که خواهش مندم یه جلسه ای بگذارید که همه قهرمانای عزیز رو از نزدیک ببینم، اگر کاری هست براشون انجام بدیم. ولی متاسفانه دلایلی چندین دلیل پیش اومد، چندین مسابقه پشت سر هم پیش اومد، یه تعدادی نبودن، یه تعدادی اگر یادتون باشه تو یک ماه گذشته دو ماه گذشته 7-8 تا مسابقه پشت سر هم بود که باید به شهرستانهای مختلف یا حتی کشورهای مختلف میرفتید. ولی من 100% از خدامه که همه بیان توی کار و یه تیکه از کار بگیرن که یه از همیشه مثل قبل اول باشه. آرزوی منه. البته من واقعا کارم شلوغ هست درش، ولی این رشته رو خیلی دوست دارم و آرزوم هست که همه کمک کنید، واقعا کمک کنید. آقای صدیقی چیزی که من دارم ازش میبینم، میبینم واقعا خیلی دوندگی داره میکنه. من حالا با تنها کسی که در طرف هستم ایشون هستن و آقای مهندس صادقیان که قهرمان ملی هستن ایشون و مربی هم هستن و آقای شیر کسی دیگره به اون صورت ندیدم. آقای فتویی هم را یک بار توی جلسه تو صفایه جلسه گذاشتن همون اوایلی که هیئت شروع شده بود ما باشون صحبت کردیم. ولی آرزومه چرا اینا را کتما نمی‌نویسید به من؟ من رئیس هیئتم، وقتی شما کتما بنویسید مجبورن که اقدام عملی بشه، رونوشت بزنید به مدیر کل تربیت بزنید.
آقای دکتر الان مثلا آقای فتویی بخواد با شما صحبت بکنه جلسه بذاره، شما مشکلی دارید برای این دست؟
اصلا من عرضمه که آقای فتویی بیان.
خب پس این کارو بکنید. من فکر میکنم کاملا ماجرای سوء تفاهم و قابلیت حل شدن هم داره. میتونه یه خورده در واقع دوستانه تر و صمیمانه تر این قضیه رو حل
کنه. ما اصلا کار پنهان کاری نداریم.
درود به شما.
آرزومون بیان همه قهرمانا هر وقت که خواستن جلسه بذارن بنده میام در جلسه شرکت میکنم. اگر خواستن آقای شریعتی مدیر کل تربیت بدنی میگم بیان، آقای صدیقی بیان، اعضای هیئت مدیره هیئت رئیسه بیان، هر کاری که دوست دارن. و اگر فکر میکنن کارا به عهده یک نفر افتاده همونجا اعلام کنن تقسیم کار میکنیم.
چقدرم خوب. خب آقا این منطق کاملا درستیه و آقای فتویی شما فکر کنم الان دیگه مسئول برای همین بس باز شد.
اینی که برن تو رسانه بگن ما رئیس هیئت یک بار دیدیمشون هم روزی که افتتاح بوده، این خیلی زشته. شما به من بگید بیام خدمتتون، میام خدمتتون. بگید جلسه بذارید، جلسه میذارم. خصوصی میخواین خصوصی براتون میذارم.
درست.
هر جوری که شما دوست داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر نواب اعظم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ما مطلب رو گرفتیم، ما سعی میکنیم هفته های آینده انشالله از این چند و چون و جزئیات جلسه ای که قرار هست در آینده برگزار بکنید هم اطلاعات رو ازتون بگیریم. با شما خداحافظی میکنم آقای فتویی. از شما خیلی ممنونم، فکر کنم جوابتون رو گرفتید شما. دیگه جانم بفرما.
ارزم به حضورت که ما شاید تو این مدتی که آقای دکتر رئیس شدن 50 بار رفتیم به دفتر هیئت.
الان داستان من فکر میکنم تغییر کرد و بله شما اصل رو بگذارید در حسن نیت تا انشاءالله ببینیم چی میشه.
اگر یک بار اومدن پیش من یک بار بگن چه تاریخی
آقای دکتر دفتر هیئت
یا یک نامه کتبی به من نوشته باشن نشون بدن رونه.
آقای فتویی عزیز من یه چیزی بپرسم. آن چیزی که امروز آقای اعظم در واقع این جلسه عنوان کردن در رسانه و تریبون ملی، گفتن که من مشکلی ندارم و این کار رو حتما در اولین فرصت انجام میدم. منم پیشنهاد میکنم
ما هم از بیاناتشون استفاده کنیم.
منم پیشنهاد میکنم شما همچنان برخواستتون برای این جلسه مصر باشید. ما هم در هفته های بعد انشالله جویا میشیم که نتیجه این جلسه که انشالله ختم به خیرم خواهد شد چه میشود. به نظرم میشود در واقع این سوء تفاهم ها رو کنار گذاشت و نزدیکتر با هم کار کرد.
فقط ما میخواییم که اندیشه های همه انشالله که قبلی قدیمی های شمشیرازی یزد بتونه که کار
برداشت من این بود که به نتیجه خواهید رسید.
همیشه اولا روی سر ما جا دارن آقای
عزیز. تموم شد آقا، این قضیه حل شد دیگه. به نظر من آقای اعظم پس ان شاء الله جلسه رو بگذارید، ما یه در واقع جلسه دیگه خدمت شما خواهیم بود.
هر کی شما پیشنهاد کنید، هر کی که امتیاز بیشتر بیاره، هر کی که همه قبول داشته باشن ما از خودمون که کار بکنه.
بسیار دکتر، شما هر وقتی که اراده کنید ما در خدمت گذاری آماده.
شما هر وقت شما اعلام کنید من یک نامه کتبی هست یا پیام کتبی
جلسه شما برنامه ریزی کنید و در خدمت بگذارید.
خواهش میکنم.
درود به شما. ممنون از هر دو عزیز، باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. این هم حالا جلسه امروز ما به خدا رو شکر حداقل دوستی بین این دو عزیز برقرار شد. امیدواریم که این مشکل هم رفع بشه، بتونن جلسه مشترک رو بذارن. واقعا گاهی اوقات از اون نبود درک درست یا تفاهمات یکسان یا به توی واژه انگلیسی میگن میس آندرستندینگ، یعنی درک درست از هم دیگه ندارن. هر دو هدفشون خیره، اما به دلیل اینکه نتونستن درست همدیگه رو درک بکنن دچار نوعی سوء تفاهم میشن و بعد حاشیه درست میشه. برداشت من این بود که این قابلیت تغییر و درست شدن و اصلاح رو داره. انشالله که اینطوری باشه. ما هم سعی میکنیم پیگیری کنیم. انشالله هیئت یزد به عنوان یکی از هیئت‌های واقعا موثر، نمیشه ما تاریخ شمشیربازی رو در کشورمون بدون یزد ببینیم. بنابراین بایستی به این موضوع اهمیت داد، براش جایگاه قائل بود و براش راهکار پیدا کرد. این قضیه رو پیگیری میکنیم تا ببینیم که نهایتا این جلسه به کجا میرسه. عصرتون بخیر، خداحافظ.
یک آیروپال است. آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود، دیده شود، کام که پسندیده شود.
این روغن تبرکه، باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا هم ترسا. فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره. از قدیم تا امروز همیشه خون
کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته. از اون نخفش و از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فش.
مکارونی نامی نو نامی نو، مکارونی مکارونی نامی نو، سالت مکارونی نامی نو.
نشسته بودم تو سینما بی خیال همه لحظه ها، تو فیلم نامینو رو دیدم، برنامم عوض شد، از جا پریدم، سالاد به ماکارونی دلم خواست.
تازه اول ماجراست.
خریدم نه یکی دوتا، سه چهار تا، زنگ زدم به داداشم و بچه ها، برنامه عوض شد دوباره، گفتم بریم شمال گفاره. وقتی نامینو هستش با هامون، چه خوشمزه میگذره لحظه هامون.
با نامینو خوشمزه میگذره.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهم می‌داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن، تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
حالا شامپوی سر آقایان مای، عضو جدید تیم مای، با یه قیمت مناسب اومده تا نتیجه بازی رو عوض کنه. با قدرت و پر انرژی حریفاشو پشت سر میذاره، یه شوت تمیز و گل! گل! چقدر خوب این محصولات آقایان مای. محصولات بهداشتی آقایان مای.
دلپذیر مای ماکارونیش، چون همه چیش حاضره. دلپذیر مایه ماکارونیش، چون لذیذ و سالم. دلپذیر مایه ماکارونیش، یه غذای کامل. دلپذیر، دل دل دلپذیر، دلپذیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو. دلپذیر مایه ماکارونیش، که عاشقش میشی تو. دلپذیر مایه ماکارونیش، که میخوری میگی تو. دلپذیر، دل دل دلپذیر، خوشمزه، آماده با مواد تازه، خوبه بی‌اندازه. مایه ماکارونی دلپذیره.
دلپذیر.